های مختلف پیش میگیرن و این مسئله باعث ایجاد اشکال در روند غذایی میشه.
درست.
اینجا یک مشکل خیلی بزرگ ایجاد میکنه. بعضی موقع ها میگن که شما نباید به پلیس اعتماد بکنید، بعضی موقع محیط غذا، و از اون طرف هم مثلا میگن که نباید به سارق هم اعتماد بکنی. ولی تصور ما اینه که به یک بازپرس یا یک دادستان یا یک قاضی باید رول کاملی رو از داستان از قبل بشنوه، بعد متهمو ببینه. ما متاسفانه یکی از مشکلاتی که سیستم نیرو انتظامی ما داره اینه که زمانی که وارد بحث با انتقال پرونده میشه، مجرم و پرونده رو همزمان به قاضی نشون میده و اینجا یک مشکل بزرگ ایجاد میشه. خب دلسوزی و قضاوت
از روی حالا رفتارها یا زبان بدنی، بله، که مجرم داره. اجازه بدید حالا که بحث به اینجا رسیده و صحبت از قضاوت هست، در بخش بعدی برنامه صحبت‌های دکتر دالوند رو هم بشنویم، از منظر ایشون همین پرونده رو ببینیم، باز برمیگردیم با هم در خدمت شما ادامه فرمایشات شما رو میشنویم. ممنون از شما دکتر مرادی، با برنامه ردپای حادثه از رادیو ایران همراه هستید.
ردپای حادثه.
دوستان محترم، برنامه ردپای حادثه را از رادیو ایران میشنوید. صحبت‌های دکتر مرادی رو با هم شنیدیم و از منظر قضایی می‌خوایم این موضوع رو نگاه بکنیم و کارشناس قوه قضاییه که اینجا حضور دارن. آقای دکتر دالوند بفرمایید، خواهش می‌کنم.
موضوع پرونده‌ای که قرائت شد در بحث سرقت، بحثی که آمار زیادی از پرونده‌های دادسرا و دادگاه را به خودش اختصاص داده. قبل از شروع به بحث اصلی، من یه تفکیک قائل بشم بین بحث شروع جرم و بحث ورود به عنف.
بله.
و اینکه اصولاً چه تفاوتی بین شروع و جرم تام وجود داره. گاهی اوقات یک شخصی میخواد فعل مجرمانه‌ای رو انجام بده، شروع به ارتکاب میکنه، منتها قبل از اینکه به نتیجه برسه به خاطر یک عامل بیرونی این فعل عقیم و ناتمام میماند. برای مثال شخص میره سرقت بکنه، در حین سرقت صاحبخانه متوجه میشه و شخص فرار میکنه. این قانونگذار تحت عنوان شروع به جرم میدونه. شروع به جرم در تمام جرائم به جز جرائم درجه 6 و 7 و 8 قانونگذار براش مجازات تعیین کرده. محدودیت که ما برای بحث شروع به جرم داریم اینه که اگر مجازات جرم اصلی از نوع درجه 6، 7 یا 8 باشه، شروع به اون جرم هم جرم نخواهد بود. بنابراین در بعضی از موارد از جمله همین بحث سرقت ها همین شبهه حادث میشه که چرا کسی که در حین سرقت بوده بعد از این که ما اونو در مرجع قضایی حاضر کردیم آزاد شد. ما در بحث سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی از جمله بحث سرقت از اموال منقول مثل خودرو که در حین ارتکاب جرم مرجع انتظامی متوجه میشه و شخص سارق بالقوه رو باید بگیم دستگیر میکنه، اگر اینو در مرجع قضایی حاضر کنن، اگر تخریبی رخ نداده باشد، چون جرم سرقتش در حد شروع به فعل مجرمانه هست، قانونگذار به اصطلاح مجازاتی رو برای این فعل در نظر نگرفته، مرجع قضایی چاره جز آزادیش نداره. اما سرقت‌های مورد نظر قانونگذار محدود به این نوع نیست. مجازات‌ها بر اساس نوع، کیفیت و محل سرقت متفاوت است. یعنی اگر سرقتی در شب واقع بشه، مسلحانه باشه، با سرقتی که از طریق جیب‌بری و کیف‌زنی باشه یا مقرون به آزار باشه، یا سرقت از محل سکنا مثل خانه باشه، با سرقتی که از خودرو صورت می‌پذیره فرق میکنه. بسی در خصوص دفاع مشروع و حالت مغلوب شدن دعوا ما بگیم. وقتی کسی وارد خانه شد، اگر صاحب خانه در مقام دفاع یا دفع خطر از خودش صدمه‌ای به فرد مهاجم یا سارق وارد کرد، آیا این عمل صاحب خانه جرم است یا نه؟ اصلا در چه حدودی میتونه شخص رو دور کنه یا نگه داره؟ ببینید، ما در مقررات قانونی بحث دفاع مشروع مطرح است. دفاع زمانی مشروع هست که شخص به اندازه متناسب با دفع خطر طرف رو محدود بکنه و نگه داره، یا حتی اگر بخواد طرف بزنه مثلا به اندازه از خودش دفاع بکنه، مانع ضرب بیشتر بشود. اگر ما سارق وارد خانه شد، مضروب کردن ضارب نمیتواند یک دفاع مشروع باشه. ما میتونیم نگه داریم یا مانع سرقت بشیم، اما اگر طرف رو گرفتیم کتک زدیم، قانون میگه عمل شما مشمول دفاع مشروع نیست، خودت هم فعل مجرمانه انجام دادی. خب شاید عامیانه این داوری بشه، خب طرف اومده مال من ببره، نگاش بکنم، کارشم نداشته باشم. بله، ما نباید فعلی رو که انجام میدیم از فعل طرف غلیظ‌تر باشه، خودمون مغلوب واقع بشیم و در مقام اتهام قرار بگیم. بنابراین سارق وقتی وارد خانه شد، ما در حد متعارفی که بتونیم نگهش داریم تا مرجع انتظامی بیاد پذیرفته است. اما اگر گرفتیم اون حسابی کتک زدیم، خب ما هم خودمون یک فعل مجرمانه انجام دادیم که باید در مقابل قانون پاسخگو باشیم. وقتی شخص در محضر قاضی حاضر میشه، حالا این رویکرد وجود داره که حالا این هم شاکیه، میگه آقا اینا من کتک. قاضی در بررسی موضوع بحث دفاع مشروع رو حتما لحاظ قرار میده. این یک. این چون جنبه خصوصی دارد بحث ضرب و جرح، حتما باید طرف شاکی بشه و اون رو مطالبه کنه. خود قاضی رأسا وارد این قصه نمیشه مگر
بله.
در قالب
شکایت. جان صاحب قبادی مثل اینکه نکته ای رو میخوان اضافه بکنه، خواهش میکنم.
یکی از جرائم و سرقت های آزاردهنده برای ما، برای شهروندان، برای پلیس، برای دولت و حتی برای سارق، سرقت منزله. سارقین منزل، سارقین یعنی از اعتقادات رفتاری مجرمانی که انجام میدن مستحق مجازات حدی هن. من آمار دقیقی ندارم، ولی میتونم بگم بیش از 50% سرقت های ما سریالیه، سرقت های منزل ما. سارقین یعنی که به قول معروف غیر بومی هن. از استان های دیگه میان تو این استان سرقت میکنن میرن. رفتارشون، کردارشون، اون 14 فاکتور جرام حدی رو داره. ما در سرقت منزل مال باخته یه نفر نیست. وقتی سارق وارد خونه میشه، مال مرد خونه رو میبره، خانم خونه رو میبره، بچه خونه رو میبره، حتی اموالی که امانت تو اون خونه است میبرن. ولی در مرحله شکایت فقط این مرد خونه یا خانم خونه است میرن پیگیر پرونده میشن. ببین، در سرقت منزل اهمیتش بالاست. منزل یه جایگاه خاصی داره. قانونگذار براش هر تعریف کرده، دفاع براش تعریف کرده. که آدیتور میفرماد فرموش درسته، ولی تو منزل ما باید به صورت ویژه به این قضیه نگاه کنیم. در این پرونده مستنداتی به دست اومد که طرف سارق بود. ما از جیب سارق اموال شاکی رو کشف کرده بودیم. سارق در محله بازپرسی شرایط و اوضاع رو به شکلی دید که این رول رو بازی کنه، این شیوه رو برگردونه به نفع خودش. سابقه دار بودنش خودش اصلا اتهام، ما در قانون داریم کسی که سابقه دار باشه تشت مجازات داره.
بله دکتر دالون، الان شاید برای شنوندهای ما این سوال پیش بیاد که وقتی قاضی پرونده یا بازپرس پرونده متوجه میشن که ایشون متهم دارای پرونده های دیگری هست و سابقه قضایی داره، باز هم قانون در یه همچین جایی طبق اون موادی که شما فرمودید از این متهم که حالا شاکی هست حمایت میکنه؟
بحث این که سابقه چه نقشی در موضوع دارد،
دقیقاً این رو میخوام بدونم.
ما بین بحث اثبات و بحث مجازاتی که طرف محکوم میشه باید تفاوت قائل بشیم. اگر شخص در گذشته سوابقی داشته، قانونگذار در ماده 666 میگه نباید مجازات کمتر از حد اکثر باشد. یعنی اونجا میگه چون شما سابقه دارید، حد اکثر مجازات مقرر رو برای در نظر میگیم. دو، اگر شما چندین فقره مرتکب جرم شدید، بحث تعدد رو براش اعمال که اونم عوامل تشدید کننده است. برای مثال در بحث همین موضوع پرونده که بحث سرقت از منزل یا محل سکنا هست، موضوع مشمول ماده 656 قانون مجازات هست که در 5 هست مجازات اینه 6 ماه تا 3 سال حبس داره. اگر بیش از 3 فقره مرتکب قطع منزل بشود، حد اکثر مجازات قانونی 3 ساله. میتونه تا نصف حد اکثر اون اضافه کنه، یعنی تا 4 سال و نیم میتونه مجاز بده. حالا 4 سال و نیم حبس جنبی عمه، به علاوه 74 ضرب شلاق، به علاوه مال اقاسی که از آنها سرقت شده. قانونگذار دیگه نمیتونه بیش از این سقف رو حتی با وجود سابقه برای این شخص در نظر بگیریم.
دکتر مرادی نکته دارید؟ خواهش میکنم بفهم.
خدمت شما عرض کنم که به صحبت آقای دکتر داروند کاملا منطقیه، ولی آقای سرهنگ قبادی حرفی رو زدن که اجازه بدید من یه تحلیلی روش انجام بدم. زمانی که یک سرقت اتفاق میفته، ما بهش میگیم که یک حالت وحشت انجام شده. وحشت به کل خانواده تسری پیدا میکنه و حتی محله رو در بر میگیره. علائم این وحشت اینه که میگن هر کس اگر شاهده یا شنونده یا یکی از اعضای خانوادش گوینده یا در اون محیط حضور پیدا بکنه که آسیب ببینه، این آسیب یا مالشه یا جانشه یا خاطراتشه، حتی تأخیر میشه، میگه مثلا اجازه نمیدم فلان کارو بکنی، این فرد با یاداوری های مجدد این اتفاق در بلند مدت حتی دچار آسیب استرابی PTSD میشه، پست تروماتیک استرس دیزوردر. علائم PTSD وحشت و تجربه های مکرر و مجدد یک حادثه یا یک اتفاقه. این اتفاق مثل سرقت به حدی شدیده که شاید بگم به اندازه خود تجاوز تأثیر مستقیمی بر اعضای خانواده داره. مرد به دلیل این که آمادگی قبلی رو نداره، معمولا خشمهای غیرمنطقی رو در زمان مواجهه با اون سارق از خودش بروز میده که شاید رفتارش تداعی کننده این باشه که آدم خشونتگریه، در حالی که دیشب بچه‌شو که جیغ کشیده از خواب دیده، یا اینکه خانمش جرأت نداره که مثلا با وجود اینکه 10 نفر تو خونن بخوابه.
به ایجاد رو با وحشت تا مدت زمان طولانی.
این اتفاق چقدر ادامه داره؟ به مدت 1 سال، و در همون لحظه با حذف مجرم از بین نمیره، بلکه خاطرات دقیقاً نیازمند یک دوره درمانی و یک دوره نظارتی خیلی خوبه. سیستم حمایتی معمولاً خیلی در کاهش این استراب یا این نشانه ترومایی تأثیر مستقیم داره. سیستم حمایتی یعنی چی؟ یعنی این که به اون مال باخته یا اون کسی که آسیب دیده این اطمینان رو بدیم که هیچ کدوم از اعضای این خانواده و خانواده مجرم مزاحم شما نمیشن. دو، این فرد به حدی مورد بازخواست و به اصطلاح بازرسی و تعهد قرار میگیره که در آینده بر علیه شما اقدامی نکنه، چون یکی از ترس هایی که رد مال جناب قاضی و داروند فرمودن اینه که حدود 100% افراد رضایت میدن، به دلیل این که من میگم 100%، به دلیل این که از ترس اینه که بعدن
شر دامنگیرشون
مشکل
نشه.
نشن. ما دقیقاً تنها شانسی که در اینجا داریم اینه که در زمانی که وقوع این حادثه اتفاق میفته، کلن خانواده مال باخته رو از جریان پرونده حذف کنیم، سعی بکنیم به درمان و بازسازیشون بپردازن، و خود نیروی انتظامی و جامعه دادخواه و جبران کننده این مسئله باشند با سارق. به هیچ حالتی رضایت مال باخته دال بر کاهش جرم نشه، چون دقیقا در تمام دنیا این حالت رعب و وحشت ایجاد کردن در سارقین وجود داره و جامعه اون جرم عمومی رو به حدی بالا برده که جرم خصوصی رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا میگه که در زمان مسیح اگر شما تصادف بکنی 5 سال زندان داره در آمریکا حداقل. حالا اگر این فرد به کسی بزنه یا نزنه، اصلا اون کسی که آسیب دیده رو مد نظر قرار نمیدن، قاضی رفتار مجرمانه رو قضاوت میکنه. در اینجا هم هدف ما ایجاد یک محیط امن از لحاظ رفتاری و روانشناسی، و من میگم که اگه سارق کاملا با محیط غذایی درگیر بشه و تمام بحث مال باختگی و حتی پس دادن مال به عهده خود قوه قضاییه و نیروی انتظامی قرار بگیره یا سیستم بیمه قرار بگیره، برای همین شاکی آرامش بیشتری خواهد داشت.
سپاسگزارم از شما دکتر جلال مرادی. برنامه امشب ردپای حادثه رو با شما ادامه میدیم در دقایق پایانی این برنامه. ۳۹۰۰ راه ارتباطی شما شنوندگان محترم با برنامه ردپای حادثه است. اگر مایل هستید نظر خودتون رو به ما بگید، از طریق این شماره پیامک با ما در ارتباط باشید. دکتر فضل الله دالبند، نکات پایانی رو از زبان شما بشنویم.
بله، در مقام جمع‌بندی من چند نکته رو که فکر می‌کنم نیاز هست بگیم. در بحث ورود به عنف برای منازل، حتما باید این موضوع از سوی صاحب خانه که به اصطلاح از لحاظ قانونی زینف تلقی شه در قالب شکایت مطرح بشه، وگرنه قاضی رأساً حق ورود به موضوع ورود به عنف را ندارد. بنابراین اگر چنین چیزی حادث شد، حتما باید مالک یا متصرف من که به اصطلاح مستأجر هست، مالک منافع هست، این موضوع رو مطالبه کنه. یکم در بحث جایی که جرم در حالت مشارکتی رخ میده، قانونگذار برای هر یک از شرکا مجازات علاحده و مباشر مستقل در نظر میگیره. این نیست که مجازات رو تسهیم کنه، ولی در بحث رد مال قطعا این موضوع تسهیم میشه و بین افراد تقسیم میشه تا حداقل زیان دیده بهتر بتونه به مالش برسه، چون ممکنه عده ملاعات رو داشته باشن عده دیگه نداشته باشن. در بحث تمارز و رفتار فریبکارانه متهم برای رد موضوع، این بس ممکنه پیش بیاد، منتها قطعا قاضی ما با مسائل جرم شناسی و روان شناسی هم از باب تو هم از باب تجربه آشنا هست. اینکه بعد از مدتی در نتیجه تجربه و مسائل تئوریکی که در دانشگاه خونده آشنا هست، به راحتی میتونه تشخیص بده تمارز و فریب رو از حرف و فعل واقعی. بنابراین در این موضوعی که الان شخص آمده میگه موضوع رو منقلب کرده، از لحاظ قانونی وقتی شخص مطالبه میکنه میگه من رو مضروب کردن، قاضی مکلف به رسیدگی است. اگر انجام نده برای خود تخلف است. یکم به تفاوتی بین جرمهای سابق و جرم فعلی که وجود داره، ما صرف وجود سابقه رو دلیل مجرمیت نمیدانیم. وجود سابقه از عوامل تشدید کننده است، از عوامل اثبات کننده نیست. بنابراین اگه کسی بیارن در سوابقش در سیستم می 10 تا سابقه داره، خب ما نمیتونیم به اعتبار اینکه این سابقه داشته پس این فعل رو هم مرتکب شده. برای فعل که الان مصداق پرونده هست، باید ادله مرتبط وجود داشته باشه، نه ادله‌ای که صرفاً حاکی از اون قبلا این فعل رو انجام داده باشه، چه بسا این اصلاح شده و داره زندگی سالمی رو انجام میده. انشالله که این برنامه حداقل بازتاباش این باشه که هم مردم آگاه تر بشن، هم این که بدانند که اگر در محکمه ظاهری اگر از مجازات رستن یا این که رفتن مجازات کشیدن اومدن، بدانند که مجازات اخروی اونها پابرجا هست.
سپاسگزارم از شما دکتر فضل الله دالبند. اما دکتر مرادی، خواهش میکنم شما هم نکات پایانی رو بفرمایید.
چند تا خواهش از مردم دارم. این که این فرهنگ رو ایجاد بکنن، مثل تمام حقوق شهروندی، اطلاع به کلانتری، یعنی اگر بیش از یک روز در منزل حضور ندارن، با کلانتری محل تماس بگیرن و با درج آدرس پلاکشون بگن ما در این ساعت تا این ساعت در منزل حضور نداریم. و باعث میشه که در زمانی که اگر رفتار مشکوکی یا حرکت مشکوکی یا تماسی گرفته میشه، حداقل کلانتری بدونه که اون خونه یا اون محدوده احتمال جرمش بالاتره. مسئله بعدی بحث بیمه است. ساختار بیمه چیزی رو میپذیره که امکان حفظش در چارچوب خونه داشته باشه. باید ما یاد بگیریم چه چیزی رو در منزل نگهداری بکنیم، همونطور که جان سرهنگ فرمودن، چه چیزی رو در بیرون از منزل به امانت به صندوق ها بدیم. عدم درگیری در زمان هر موقعیتی، حتی اگر اشتباه کرده باشی شما تماس بگیرید با کلانتری، خیلی بهتره تا درگیر بشی. مثلا در داستان ما دیدیم که فرد یه ماشین رو میبینه با چراغ روشن نور بالا، تماس نمیگیره، از پله ها میره بالا، در باز رو میبینه، تماس نمیگیره. بعد وقتی که به فرد به جای اینکه به کلانتری زنگ بزنه به صابخونه زنگ میزنه، خب شما بهتره در این مسئله زود اقدام بکنید، صد و در رو در جریان بگیری، قرار بدی. درمان روانی جزء مسائل بیمه‌ای بعد از سرق باید بشه. یعنی فرد همونطور که اون سارق رو برای زندان میفرستن، اینم باید برای میزان آسیب روانی در اختیار پزشکی قانونی و درمان قرار بدن. و پیگیری جرم عمومی، بازگشت مال تحت هر شرایطی باید
اتفاق
بیفته،
حتی کار اجباری مجرم،
حتی کار اجباری. این باعث میشه که انگیزه سرقت از بین بره. ولی حذف این انگیزه که این مال حتما تا دقیقه آخر و قران آخر باید برگرده، باعث میشه که انگیزه های جرم خیلی کاهش پیدا بکنه.
سپاسگزارم از هر سه بزرگوار که در این برنامه شرکت کردید و شما شنوندگان محترم که تا پایان راه همراه ما بودید. به پایان برنامه امشب ردپای حادثه از رادیو ایران رسیدیم. اگر مایل هستید که نظرتون رو در این برنامه عنوان بکنید یا پرونده‌هایی رو برنامه ردپای حادثه مرور بکنید، عبارت ردپای حادثه رو به 30900 ارسال کنید. ممنون از همراهیتون و شبتون آرام و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان فرهیخته رادیو ایران. ساعت الان به وقت رادیو ایران 22:51 دقیقه است و شما دوستان من همچنان شنونده برنامه هایی هستین که تا ساعت 6 صبح براتون تدارک دیده شده. من سعی میکنم که در این فواصلی که تهیه کننده خوب پخش سعید جان هنرمندی در اختیار بنده قرار میده، بخشایی رو که تا ساعت 6 صبح براتون تدارک دیده شده و پخش میشه محضرتون رو خدمتتون بگم، تا پویا شریعت پناهی عزیزم که صدا برداره صدای من خدمتتون برسونه، تا شما هم بدونید که تا صبح قراره که چه اتفاقاتی در رادیو ایران بیفته. خب مثل همیشه رأس ساعت 23 ما خبرها رو به صورت زنده و مستقیم از واحد خبر رادیو ایران خواهیم شنید که کاریست از گروه معاونت سیاسی رادیو ایران، و بعد هم ساعت 23:05 پارسی گویاند، کاری از گروه فرهنگ و اندیشه رادیو ایران. شروع روز جدید رو یعنی 18 رو با خبر شروع میکنیم که رأس ساعت 12 خواهد بود و بعد هم علاقمندان به راه شب ساعت 32 بامداد میتونن راه شبی رو بشنون که کاریست از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران. دوستانی که اهل فرهنگ و اندیشه هستن، برنامه فرهنگ مردم رو رأس ساعت 2:30 میتونن شنونده باشن. گلبانگ رأس ساعت 3 بامداد از سوی گروه فرهنگ و اندیشه رادیو ایران هدیه به شما میشه. تا 4:20 بامداد بشارت‌های باران به منزل‌های شما میاد. به قرار واجب و شعر در قرار شاعرانه 4:30 و بعد هم سرگ سخن مثل همیشه رأس ساعت 5 بامداد. با قند پارسی 5:30 رو میتونید آغاز بکنید و قول و غزل هم 5:45 تقدیم حضور ما میشه و بعد هم اون موقع اگر که خدا به من حیات بده از محضرتون خدافظی میکنم که دیگه ساعت 6 بامداد میشه دوستان من در بخش اول روز بعد. لحظه ها به نوبت می آیند و می روند، آنچه باقی می ماند موسیقی دلنگیز زندگی است که سازش به دست ما کوک می شود. لحظه هاتون همنشین با موسیقی زیبای آرامش و خوشبختی و ضیافت.
صفا کردی چه شد پس از بی خبری از من و دل یاد خوشی زما کردی خوش آمدی که آمدی چه خوش خرامی جلوه گر چون پر سپید دم به تیر شامی این توی یا بخت من یا صبح روشن آفرین صد آفرین چه نازنین چه خوش کلام